اینها را سینه به سینه به نسل‌های آینده منتقل کردن.
بله.
تا همونطور که می‌دانیم خب شاخ و برگی هم به اون اضافه شده. اما وقتی بخوایم بین دو اسطوره، مثلا بین اسطوره ایرانی و اسطوره مثلا یونانی یک مقایسه‌ای بکنیم،
بله،
میبینیم که اسطوره های ما، اسطوره های ایران، نه این که مثلا الان روی تعصب میگیم، نه، این چیزیست که خود دانشمندان غربی هم به روی نقطه تأکید روش گذاشتن. اسطوره های ما همه زمینی هستند، همه خاکی هستند. رستم اسطوره است، اما اسطوره ایست که ازدواج میکنه، خشبین میشه، شجاعت به خرج میده، جوان مردی میکنه و تمام خصلت های نیک در اون هست.
بله.
اما وقتی به اسطوره های مثلا یونانی توجه میکنیم، همشون یا خدایی هستن یا نیمه خدا هستن.
بله.
و این خدایی بوده و نیمه خدایی او را از زمین جدا میکنه. وقتی از زمین جدا شد دیگه قابل پذیرش نیست. اما اسطوره رستم چون زمینی هست، چون خاکی هست، چون انسان هست، به هر حال پذیرشش برای یک فرد خیلی بیشتر از اون اسطوره است که مثلا نیمه خدایی است. اسطوره های ما همه هدف دارند. رستم هدف داره، هدفش پایندگی ایرانه، هدفش سرفرازی ایرانیانه، هدفش بسیار والاست و انسانی است. اما
بله.
اسطوره های یونانی نه، این چنین نیستن، بی هدفن.
درست.
اسطوره وقتی یک کاری اونها انجام میدن، کار شخصی است، نه کار جمعی، نه برای انسان ها. خصومت های شخصی اونجا عیان میشه، ولی میبینیم که در اسطوره های ایرانی خصومت شخصی نیست.
درست.
رستم حتی نمیخواد بپذیره که این بچه، این فردی که داره میجنگه شاید پسرت باشه. اون براش ایران مهمه، نه این که فرد مهمه.
درست.
در حال وقتی که ما مقایسه میکنیم، میبینیم که اسطوره های ما هم جنبه زمینی دارن، خاکی دارن، انسانی هستن، در یک حدی هستن که به هر حال هدف دارن، هدفشون والاست، هدف انسانیه، هدف کور نیست، هدف مشخصه، هدف اعتلای انسانه، هدف اعتلای ایرانه، هدف اعتلای ایرانیان است. در حالی که ما میبینیم در اسطورهای مثلا یونان این چنین نیست.
بله بله، بسیار بسیار اشاره خوبی بود جناب استاد. به عنوان سخن پایانی حدوداً 2 دقیقه ما میتونیم در خدمت شما باشیم.
سخن پایانی من اینه که ما باید ارجه بیشتری به این مسائل بگذاریم. ما البته خب رادیو گفتگو که در این امر پیش قدم شده بسیار استقبال میکنیم از این امر،
سپاسگزاریم،
چرا که به هر حال رادیو رسانه ایست که میتواند به گوش همه برساند. ما به هر حال هر کاری که برای عظمت فردوسی و شناخت شاهنامه و شناخت ایران باستان انجام بدیم، در واقع خدمتی است که به فرهنگ خودمان و به فرهنگ ایران زمین. انشاءالله که شما هم در هدفی که به هر حال در نظر گرفته اید موفق و معید.
بسیار بسیار.
اگر فرصتی هست من شعر همون استادی که راجب فردوسی راجب پیامبر گفته بود، تو را دانش دین رهانت درست، در رستگاری بباید جست. اگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دائم بوی مسلمان، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از دیرگی ها بدین آب شوی. من هم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع، حکیم این جان را چو دریا نهاد، برانگیخت موج از او تند باد، چو 70 کشتی بر او ساخته، همه بادبان ها برافراخته، یکی 5 کشتی به سان عروس، بیاراسته همچو چشم خروس، محمد بدو اندرون با علی، همان اهل بیت نبی و ولی، خردمند که از دور دریا بدید کران نپیدا و بنا پدید، بدانست کو موج خواهد زدن کس از غرق بیرون نخواهد شدن. به دل گفت اگر با نبی و وسی شوم غرق دارم دو یار وفی، همانا که باشد مرا دستگیر خداوند تاج و لوا و سریر، خداوند جوی می و انگبین همان چشمه شیر و ماء معین. اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و علی گیر جای، گر از این بدایت گناه من است چنین است و این دین راه من است، بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پی حیدرم. دلت گر به راه خطا مایل است تو را دشمن اندر جهان خود در است، نگر تا نداری به بازی جهان نبرگردی از نیک پی همراهان. این نیک پی همراهان باید سرمشقی برای همه ما باشه. ممنونم،
یک دنیا سپاس، بسیار بسیار سپاسگزاریم. با هم شروع خوب و هم پایان بسیار دلانگیز و خوبی که داشتیم، امیدوارم که
سلامت
زنده باشین، دوباره بتونیم در خدمت شما باشیم جناب استاد. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی بنده رو با جناب دکتر حسین مجدم، استاد ادبیات فارسی و پژوهشگر حوزه شاهنامه شنیدین. جناب مهندس یاسر مودفرد، در خدمت شما هستیم، کلام پایانی رو بفرمایید.
خدمت شما عرض میکنم که با توجه به این که استاد دیگری درباره اسطوره ها سخن گفتن، منم تلاش میکنم که پایان بندی سخنم درباره همین اسطوره باشه. یک نقدی که از
دو دقیقه وقت داریم،
شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی هست که اسطوره های شاهنامه فردوسی رو با یک تعبیر درواقع میشه گفتش که حکمی و عرفانی ازش یاد کرده، و اتفاقا داستان رستم و سهراب رو داستان درواقع یک انسان، نه انسان کامل، یک انسانی که میخواد با نفسش مبارزه بکنه و نفسش رو در اونجا میکشه نه پسرش رو. ما به همین ترتیب اگر بخوایم که شاهنامه رو واقعا به درستی بشناسیم، باید یک بار دیگه بریم و اون به نظرم میرسه که انسان شناسی رو به دنبالش باشیم، نه اون چیزی که بسیار بسیار ماوراییه. شاید بر خیلی ها این شگفت انگیز باشه که مثلا بسیاری از نگره‌های دانشی، مثلا مثل در واقع بیگ بنگ که آفرینش جهان هست، در شاهنامه هست. چون حالا برخی از دوستانم ارجوهایی به شاهنامه دادن، مثلا شما در همین جا که فردوسی در داستانهای خودش و میشه گفتش که در دیباچه خودش به درستی به نگره‌های دانشی اشاره کرده، بد نباشه که برخی شاید که شاهنامه رو از روی جلدش قضاوت میکنن و نمیرن شاهنامه رو بخونن، بد نباشه من یه شاه بیتایی رو فقط براشون بخونم. همون پنج موردی که عرض کردم، پنج تا هم شاه بیت ازش میخونیم. این پایان بندی ما. بخش نخست دیباچه شاهنامه فردوسی، یک آغاز سخن ستایش پروردگار جهان. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همه اینو شنیدیم، ولی خداوند رو اگر به معنای یک پروردگار جهانیان بشناسیم، دو خداوند رو به معنای صاحب در نظر بگیریم، یعنی در یک شاه بیت نخستین خداوند رو ما اگر یک جا به معنای پروردگار در نظر بگیریم میشه خداوند. اگر معنای صاحب در نظر بگیم، صاحب جان و خرد کیست؟ انسان. پس فردوسی با یک تیر دو نشان زده، هم به پروردگار قسم خورده، هم به نام نامیه انسان. دو دیگر، ستایش خرد و خردمندان. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن را سپاس. دو تا نکته خیلی زیبا در همین شاه بیت داره که نخستین چیزی که در آفرینش ازش یاد شده خرده، اون رو بشناس. این در واقع بهش میگن علم تعویل، که شما به درستی بیت رو تبدیل به متن روان بکنید، که ما این کار رو داریم در همین دوره‌های هنرهای شاهنامه‌ای به همگان آموزش میدیم.
خب من وقتمون تمومه آقای.
و حالا من شاه بیت‌های بعدی رو خیلی کوتاه بخونیم و یه توضیح هم نمیدیم. ستایش آفرینش جهان. از آغاز باید که دانی درست سر مایی گوهران از نخست، که یزدان زنا چیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آید پدید.
بله.
چهار، ستایش آفرینش مردمان. چوز این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. پنج، ستایش پیام‌آور دین و دانش. به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. خدا نگهدارتون باشه.
خب خیلی سپاسگزارم جناب مهندس یاسر مودع فرد. شنوندگان عزیز، گفتگوی پایانی ما در این بخش با ایشون بود، رئیس و دبیر کل بنیاد فردوسی و از تلاشگران خستگی ناپذیر عرصه شاهنامه شناسی و فردوسی. بسیار بسیار سپاسگزار هستم از حضور گرمتون و امیدوارم که در راه پرخیر و برکتتون همچنان ماندگار و ثابت قدم باشید. بسیار سپاسگزار.
شما یاران رسانه‌ای و مردم نازنین یاران همیشه همراه هستن، ما هم ثابت قدم هستیم.
انشاءالله ما حتما در برنامه‌های دیگر در موضوع‌های حالا درون شاهنامه و بحث تفسیرها و تأویل‌ها و اساساً هرمنوتیکی که فرمودین خواهیم بود و انشاءالله تو اولین فرصت باز هم با شما دیدار خواهیم کرد و در این باره بیشتر گفتگو
می‌کنیم. با افتخار در خدمتی.
زنده باد، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
پاینده باشید.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، ما به بخش اول پرداختیم و پایان این بخش در واقع با شاهنامه بود و میخواییم وارد بخش دوم بشیم و بپردازیم به آیین‌ها، سنت‌ها و تأثیر اونها در فرهنگ و ادب پارسی. همراه ما باشید. به بخش دوم برنامه رسیدیم و خوشبختم که معرفی کنم دو استاد ارزشمند و کاربلد و بسیار بسیار خوب و مهربانی که در این بخش همراه من هستند. نخست درود میگم خدمت جناب دکتر مسلم نادلی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه، دبیر علمی شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب دکتر درود بر شما.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
بسیار خوشحال هستم و سپاسگزار. و مهمان دیگر، استاد و شاعر پژوهشگر جناب دکتر علی مظفر، دکتر ادبیات فارسی، شاعر طنز پرداز و سخنور شیوا سخن، که اکنون خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب دکتر مظفر درود بر شما.
ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، انشاءالله که خوب و خوش باشید. در خدمت شما هستیم استاد.
سپاسگزار هستم و خرسند از این که در این وقت و در این مجال در خدمت شما دو گرامی هستیم. خب جناب دکتر مسلم نادلی زاده، بفرمایید که در واقع نگاهی که در واقع عرضه کنندگان فرهنگی ایران از گذشته تا اکنون داشتن، با مراسم ها، با آیین ها، با رسوم در ادب فارسی چه جایگاهی داشته و چه نقشی رو داشتن این مراسم، این آیین ها در گسترش زبان ما؟
بله، به طور کلی ادبیات و فرهنگ در میان همه اقوام و ملل پیوند استواری با هم دارن.
بله.
و تمام آیین ها با زبان ادبی همراه، از زبان کهن تا الان، یعنی از دیرباز در آیین‌های چه نیایشی و چه نمایشی همواره زبان ادبیات بوده که زبان سخن گفتن و زبان مناجات و زبان به هر حال ارتباطات میان فرهنگی بوده بین پیروان آیین‌ها و ادیان و فرق.
بله.
در ادبیات فارسی هم همینطور، یعنی از گذشته های دور آیین های ما در پیوند بودند با شعر و موسیقی و در واقع وقتی ما مطالعه کنیم میبینیم که بسیاری از آیین های به اصطلاح چه مذهبی و چه ملی ما ایرانیان همواره با به اصطلاح انواع ادبی همراه بوده، یعنی اینکه هرگاه می‌خواستند ایرانی‌ها چه با خدا مناجات کنن و چه با خلق خدا به هر حال گفتگو کنن، از بیان شیوای ادبی و از کلمات رفا استفاده می‌کردند. در میان اقوام دیگه هم همینطور بوده.
بله.
و لذا بین ادبیات و به اصطلاح فرهنگ ملی و مذهبی و همینطور آیین‌های بومی پیوند عمیقی برقراره.
خب بسیار بسیار خوب. جناب دکتر مظفر، شما بفرمایید که نگاهی که دارید به آیین‌ها و جایگاه آیین‌ها در گستره زبان فارسی و گسترش زبان فارسی.
علل قاعده زبان ادبیات فارسی و گستره زبان ادبیات فارسی به فراخور مسائل اجتماعی، مذهبی و آیینی و ملی دارای اتفاقات خیلی خوب و مشتعثری بوده در فراروی نگرش و نگارش مردم ما. رشته های مذهبی و اساطیری که در فرهنگ ما هست و نوع نگاه ما به مذهب از دیدگاه های مختلف، چه عرفانی باشه، چه اسلامی باشه، چه ادبی باشه، همیشه سعی کردیم منشأ اثری در این مسیر باشه و خواه‌ناخواه ما سعی کردیم تکلممون رو نوعی کهن الگویی در بیانمون رو، در مراممون رو، حتی در زبانمون رو بر مبنای قلم داد بکنیم، بر مبنای این مسیر رو مشخص و مرجح بکنیم که بتونیم حرفمون رو از نوع نگاه گیرنده به فرستنده با توجه به پیامی که داریم برسونیم. پس میتونیم بگیم که بالندگی زبان ادبیات فارسی فرق نمی کنه در جشن‌های آیینی ملی باشه، در نوع نگاه ما بر مبنای تقدس باشه و حتی فولکلوری، تونستیم با حاله ای از ریشته مذهبی، اساطیری و بیانی جلو ببریم و همیشه اعیادمون رو بر مبنای ادبی خیلی خوب تونستیم با ادبیاتمون جلو ببریم. علل قاعده طائرانگی من و ما در طول زمانها تونسته مسائل آیینی رو در جهت چطوری بگم خدمت شما، این که بتونیم یک مسئله رو به پایان برسونیم و یک تفاهم و توهم داشته باشیم بین آیین، ملیت و نوع نگرش ما پیش بردیم.
بله بله بسیار خوب. خب این بازتابش در ادبیات ما از گذشته بوده، حتی گاهی اوقات شاید موضوع خود اون آیین نباشه، اما اسم این آیین اومده. مثلا سعدی میخواد بیقراری یک عاشق رو هم بگه، میگه از بس که دیر ماندی چون شام روزه‌داران. یعنی در واقع وقتی کسی که مسلمان باشه، یعنی این شعر رو ما اگر بخوایم ترجمه بکنیم باید در واقع گستره فرهنگی این موضوع رو هم بدونیم، یعنی برای مخاطب غیر فارس زبان باید توجیه و توضیح داده بشه که شام روزه‌دار یعنی چی و روزه یعنی چی و در حالا آیین‌های اسلامیش چگونه است. خب روزه‌داری در همه تقریبا ادیان الهی هست ولی شکلاش متفاوته. بعد اینو باید توضیح بدیم. حالا که توضیح دادیم بگیم این تشبیهی که داره میکنه با دو کلمه اتفاق میفته، اما جهانی حس و احساس پشت اون هستش که ما میتونیم قشنگ درک بکنیم این موضوع رو.
استاد خدمت شما عرض می‌کنم، ما در حوزه‌های محتوایی و مضمون‌سازی همیشه در ادبیات فارسی سعی کردیم که همیشه جادوی مجاورت یا به نحوی مراعات نظیر رو بیاریم، استعارات، تشبیهات، تلمیحات رو بیاریم تا بتونیم منشأ اثری در بیان آنچه که برای من و شما حالت مفهومی داره و از مرحله جار به مدلولی برسونیم.
بله.
مثلا نمایان شدن هلال ماه رو داشته باشیم.
بله.
نوع نگرش شاعرانه ما رو اینجا واقعا دوستان عزیز به صورت هنرمندانه، حضرت سعدی به نحوی، امیر مؤیدی سیستانی پدوخی سیستانی به نحوی، حتی منوچهری و امیر مؤیدی هر کدومشون سعی کردن هلال ماه رو به نحوی در کار خودشون نشون بدن. من در ابتدای گفتمانم اشاره کردم ماه روزه از خیمه ما جوش همیش بود به کتاب، یه خود تغییر داره، اما میگه ای که فرخنده فراز آمد با جامش ترا. بیتر زندانگی گفتمان این شاعر رو داشته باشیم، حالت زاهدانگی و عارفانگی گفتار رو داشته باشیم، همه اینا من شما رو میتونه به سمت سوی ببره که میتونیم به نحوی رمضان پژوهی پژوهشی رو هم یا همین سری بگم که رمضان پژوهی رو هم در کارمون ادامه بدیم. مثلا مثل دوم اگر خوب به خاطرم بیاد میگه نتوان گفت مرو را که زما روی متاب چه شود گردر از گو برو نیک خرام رفتن او برهاند همگی راز عذاب. حق این موارد داره ما رو با به نحوی رمضان رو پیش روی هر کسی رمضان رو به نحوی تجربه کرده باشه میاره. پس در حوزه گستره زبان و ادبیات فارسی جادوی مجاورت و تجربه این زیستی شاعر تونسته خنده‌ونده خاص خودش رو در تقابل ممدوح در تقابل سبب و مسبب به سمت سوی ببره که خنده‌ونده خودش رو آماده بکنه تا بپذیره که شاعر در این مسئله در این آیین که زمینه رو داره رعایت میکنه که سبت سیاه رو داره میره. مثلا محتشم کاشانی رو دقت داشته باشین در آیینی که برای حضرت امام حسین علیه السلام داره، باز این چشکورش هست که در خلق عالم هست.
بله.
ببین این موضوع رو آماده میکنه و من و ما با توجه به تجربه این زیستی که داریم به پراخوری عاشورا و به پراخوری کربلا و ماه محرم آمادگی اونو داریم که هر چشکو در گستره آیین و ادب بر مبنای نوع نگرش این شاعر بپذیریم. یا مثلا خاقانی شرمانی در متن مظفرالدین ارسلان اگر خوب بازم بتونم به خاطر بیارم یک جا میگه صبح خیزان تجد عالم خلوتی برساختن مجلسی بریال عید از کل خوشتر ساختن. ببین ما رو آماده میکنه بر مبنای نوع نگرش آیینی حرفی بزنه بر بیان که در اون اتفاق برای مظفرالدین ارسلان اتفاق افتاده. همچنین مثلا توی مصرع دوم و سومش میگه که حاسب میخانه داد آوار که یک صبور پاسخش کشتی زر ساختن تا دهان روزه داران داشت مهر آفتاب تای پروردان خوب را مهر بر در ساختن. و این قسمتش خوبه خود خوب شد موافق با دهان روزه دار تا به مشک آدیده یک ماهش معتر ساختن که گمان نکنم بقیه سوره رو من بیاد بیارم. بازم اگر اجازه بدین آره یک جا دیگه هم میگه که کن به ذر آب قدح کردن مجدان را تلی بیخ نعل مرتبان شاه کشور ساختن. همه این مسائل یک آهین رو به پراخور نوب نگرش به ما ببره.
بله خواهش میکنم. بسیار بسیار خوب یادکردهای خوبی بود، شاهد مثالهای خوبی. من خودم یاد حکایت مولوی افتادم. مولوی خب خیلی زیاد از رمضان و چیزهای از این قبیل بحث میکنه و گفتگو میکنه. به هر حال خودش میدونیم که در تاریخ زندگیش بسیار روزداری کرده، اونطور که تذکره ها نوشتن. مثلا افلاکی گفته تو مناقب العارفین مولوی خب با روزه خیلی زیاد بوده و اون حالا شعر مشهوری که در این ماه گذشته مردم شاید زیاد شنیدن، این دهان بستی دهانی باز شد. حکایت قشنگی داره توی مثنوی که میگه ماه روزه گشت در عهد عمر بر سر کوهی دویدن آن نفر تا هلال روزه را گیرند فال. آن یکی گفت ای عمر اینک هلال. هم از حوزه در واقع روانشناسی که بحث خیال رو مطرح میکنه، میگه این ما از خیال تو هستش. اگر خاطر شنوندگان و شما باشه، قصه اینجوریه که پیرمردی که ابروهای بسیار پرپشتی داره به آسمون نگاه کرده، فکر کرده هلال عید فطر رو، ماه عید رو دیده در واقع. بعد جناب عمر میاد نگاه میکنه میگه من نمیبینم این ماه رو، و یه نگاهی به پیرمرد میکنه میگه که خب این دستتو خیس کن بزن ابرواتو بالا دیگه اون ماهو نمیبینی. و حالا از اینجا به بعد با همین تجربه زیستی اسلامی و آینی مولوی وارد یک حوزه بسیار بسیار بزرگ اجتماعی و فرهنگی میشه. بیتی که واقعا من دوستش دارم، موی کج چون پرده گردون بود چون همه اجزاد کج شد چون بود. میگه یه تار مو انسان کج میشه پرده گردون میشه، ماه میبینه در آسمان، فکر میکنه یه همچین چیزی وجود داره. وقتی که همه اجزای وجودی یک انسان کج باشد، اون موقع که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و واقعا اینطوری هستش. اگر اجازه بدین، سکوت جناب نادری‌زاده بسیار شد. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. استفاده کردم مثال هایی که آقای دکتر مظفر فرمودن. به هر حال ادبیات زبان فرهنگی ماست.
بله.
در واقع همونطور که از ایتالیا هم اشاره فرمودید، ما برای اینکه ادبیات فارسی رو به درستی بفهمیم ناچاریم که فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی رو هم کاملا آشنا باشیم باهاش. آیات قرآن، روایات نبوی، تاریخ اسلام، تاریخ ملی خودمون، آیین‌ها و رسوم و همه آنچه که مربوط به فرهنگ اسلامی و ایرانی هست، اینها همه به نوعی در ادبیات ما متجلی شده.
مل.
و شعرهای فارسی زبان در اشعار خودشون به مناسبت‌های مختلف با بهره‌گیری از به اصطلاح صنایع ادبی اشاره کردن به همه این آیین‌ها و به همه این اعتقادات و مسائل از این قبیل. لذا بله، ما هم ادبیات نقش مهمی داشته در گسترش به اصطلاح آیین‌ها و فرهنگ اسلامی و ایرانی، و هم فرهنگ اسلامی و ایرانی عامل مهمی بوده برای بنای ادبی ما. یعنی در واقع همواره در طول تاریخ این دو با هم تعامل داشتن. به میزانی که فرهنگ ما غنی‌تر شده، ادبیات ما هم غنی‌تر شده.
من.
به میزانی که ادبیات ما تونسته بهتر زبان فرهنگ ما باشه، خب فرهنگ ما هم بیشتر گسترده شده. لذا اینها با هم همواره در ارتباط بودن، هرگز جدا شدنی نیستن. و کسانی که امروز بخوان ادبیات فارسی رو بخونن ناچارن با فرهنگ ملی ما و فرهنگ مذهبی ما آشنایی کاملی با هم برسونن، و از اون طرف کسانی هم که بخوان همچنان به اصطلاح مبلغ فرهنگ اسلامی و ایرانی باشن، باید از زبان ادبیات زبان فارسی و ادبیات فارسی بهره ببرن. یعنی ما نمیتونیم خودمون رو بی‌نیاز از این پشتوانه عظیم فرهنگی بدونیم برای اینکه بخوایم مثلا تبلیغ دینی و مذهبی کنیم یا مثلا آیین‌های ملی اون رو گسترش بدیم. اینها با هم پیوند دارن، پیوندشون بسیار استوار هست و در واقع خدمات متقابلی داشتن با هم. یعنی هم فرهنگ ایرانی و اسلامی و ادبیات ما خدمت کرده و هم ادبیات ما در گسترش فرهنگ اسلامی و ایرانی در صده‌های مختلف تأثیر فراوانی داشته.
بله بله، بسیار بسیار خوب. خب از نمونه های معاصر شما جناب دکتر نادری‌زاده میتونین مثال هایی بر ما بگید؟
از نمونه های معاصر ببینید، در دوره معاصر هم شعرهایی که ارتباط بیشتری با فرهنگ اسلامی و ایرانی داشتن، اونها هم بنای ادبیشون بالاتر بوده و هم زبانشون و شعرشون بین مردم رواج بیشتری پیدا کرده.
بله.
یعنی شما ببینید مثلا پروین اعتصامی یا شهریار یا ملک الشعرای بهار، اونهایی که در بین سنتی سرایان ما در واقع، یا مثلا فرض کنید که جناب ابتهاج، تا بگیریم مثلا حسین منزوی و دیگران، اینها چون با فرهنگ ایرانی و اسلام، یا مرحوم اخوان ثالث، چون فرهنگ ایرانی و اسلامی آشنا بودند و تونستن با زبان امروز به هر حال این فرهنگ رو به نسل‌های جدید عرضه کنن، اشعارشون طالب داشته، مخاطب داشته. و در شعر نیما و سفید هم همینطور، مثلا شعرهای مثل خود نیما، مثل شاملو، مثل مثلا سهراب، فرو فرخزاد، اینها تونستن، قیصر امینپور، اینها تونستن با به اصطلاح زبان غنی فارسی و با ادبیات غنی خودشون و با بهره‌ای که از فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی بردن، در واقع نقش مهمی رو ایفا کردن تو این زمینه. البته خب برای قضاوت در مورد ادبیات هر دوره ای باید اجازه بدیم که زمان بگذره.
مل.
و ما چون معاصریم با معاصران خودمون، خیلی نمیتونیم در مورد میزان تاثیرگذاری اینها قضاوت کنیم، ولی گذر زمان روشن خواهد کرد که به هر حال در شعر تک تک شعرهای معاصر ما چه مقدار تاثیر فرهنگی، تأثیر فرهنگ اسلامی ایرانی به اصطلاح مؤثر بوده و مشخصه، و از اون طرف هم این اشعار تا چه حد تونستن این فرهنگ رو گسترش بدن.
بله. خب البته برخی از این اصحاب این که نام برده شد با تأمل دیگری باید نگاه کرد. خب برخی از اینها خب اساسا در گزاره در واقع اسلامی قرار نمیگیرن، برخی ها در گزاره هویت ملی خیلی کاری نکردن و برخی ها هر دو رو دارن و برخی هیچ کدام رو، یعنی
در دو کدام رو من سراغ ندارم بین اینها.
درست، یعنی اون عرصه های اجتماعی بیشتر ظهور و بروز پدیده های